بخش چهارم، رهبر باشید. چگونه می توانید افراد را تغییر دهید بیان که احساساتشان را جریدار کرد و خشمشان را برانگیخت. فصل اول، اگر ناچار به انتقاد از کسی هستید آن را چنین آغاز کنید. زمانی که کالوین کالیج رئیس جمهور آمریکا بود، یکی از دوستان من در پایان هفته به کاخ سفید دعوت شده بود. وقتی وارد دفتر کار رئیس جمهور شد، کالوین کالیج به یکی از منشیان خود گفت: لباسی که امروز صبح به تن دارید بسیار شیک است و شما خانم بسیار جذابی هستید. شاید این نهایت ستایشی باشد که کالوین کم حرف در طی زندگی خود از یک منشی کرده باشد. سخن اون چنان غیر منتظره و دور از انتظار بود که دختر از خجالت سرخ شد. بعد کالیج افسود: حالا خودتان را نگیرید. این حرف را برای خوشحالی شما زدم. از این پس می‌خواهم که در نشانه گذاری ها دقت بیشتری بکنید. روش او کمی خشن به نظر می رسد، ولی به لحاظ اصول روانشناسی کامل است. همیشه شنیدن سخنان نامطبوع آسان‌تر است، به شرط آنکه ستایشی از ما شده باشد. سلمانی پیش از تراشیدن ریش از صابون استفاده می کند و این کاری است که مک‌کنلی در سال 1896 انجام داد. آنگاه که می‌خواست رئیس جمهور شود، یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه نطق مبارزاتی او را نوشته بود و احساس می‌کرد او کمی سرتر از سیرسو و پاتریک هنری و دانیل وبستر است. این شخص با خوشحالی نطق جاودانی خود را با صدای بلند برای مک‌کنلی خواند. به نکات عالی در آن اشاره شده بود، اما با مقام و موقعیت او متناسب نبود و ممکن بود انتقادهای بسیاری در پی داشته باشد. مک‌کنلی نمی‌خواست احساسات آن شخص را جریحه‌دار کند. او نباید شور و شوق او را از بین بورد. با این حال مجبور بود به او نه بگوید. ببینید چقدر ماهرانه این کار را کرد. دوست عزیزم، سخنرانی بسیار خوب و عالی است. هیچ کس نخواهد توانست متنی بهتر از این تهیه کند. بسیاری از موارد آن دقیقا همان چیزی است که باید ایراد شود. ولی آیا برای این مورد خاص مناسب است؟ هرچند از نظر شما این نطق بدون ایراد و منطقی است، ولی من باید به تأثیر آن از دیدگاه حزب نیز توجه داشته باشم. اکنون به منزل بروید و طبق پیشنهادها و نقطه نظرهایی که در اختیار شما قرار می‌دهم، متن دیگری بنویسید و نسخه ای از آن برای من ارسال کنید. او چنین کرد. مک‌کنلی با قلم آبی متن را اصلاح کرد و در نوشتن آن به او یاری نمود. او یکی از سخنرانان برجسته مبارزات انتخابی شد. اکنون دومین نامه معروفی را که آبراهام لینکلن نوشته بود ذکر می‌کنیم. معروف‌ترین نامه او خطاب به خانم بیکسبی است و در آن برای از دست دادن 5 فرزند او در جنگ اظهار تأسف کرده است. شاید لینکلن این نامه را در عرض 5 دقیقه نوشته باشد. این نامه در حراج سال 1926 به مبلغ $12,000 به فروش رفت و اتفاقا این مبلغ بیش از مبلغی است که لینکلن در مدت نیم قرن کار برای خود پسنداز کرد. این نامه در 26 آوریل 1863 به هنگام جنگ داخلی آمریکا به جنرال جوزف هوکر نوشته شد. جنرال های لینکلن به مدت 18 ماه پس از یک شکست تراژیک دیگری می‌خوردند و این جنگ چیزی به جز آدمکشی بیهوده و احمقانه نبود. ملت خسته شده بود و هزاران سرباز ارتش را ترک کردند. حتی اعضای حزب جمهوری خواه مجلس سنا نیز به پا خواستند تا لینکلن را وادار به ترک کاخ سفید کنند. لینکلن گفت: اکنون ما به مرحله نابودی رسیده ایم. به نظر می رسد که خداوند متعال همه علیه ماست. حتی پرتویی از امید به چشم نمی خورد. نامه در این دوران تاریک و غم‌انگیز و برهم ریخته نوشته شده است. در اینجا من این نامه را با حروفی متفاوت نقل می کنم، چرا که نامه نشان از تلاش لینکلن در برخورد با جنرال جنجالی داشت که سرنوشت و مقدرات ملتی در گرو عملیات او بود و او دست به اقدامات نادرستی زده بود. شاید این نامه شدیداللحن‌ترین نامه‌ای باشد که لینکلن پس از ریاست جمهوریش به کسی نوشت. با این حال خواهید دید که پیش از آنکه از اشتباهات بزرگ او بگوید، جنرال هوکر را ستایش می‌کند. بله، اشتباهات او فاحش بود، ولی لینکلن آن را اشتباه فاحش نخواند. او محافظه‌کارتر و سیاستمدارتر از آن بود که چنین کند. لینکلن می‌نویسد: مواردی هست که به اندازه کافی نسبت به آنها از شما راضی نیستم. و این نامه‌ای است که لینکلن به جنرال هوکر نوشت: من شما را به عنوان رئیس ستاد ارتش پوتوماک برگزیدم. البته برای این کار دلایل کافی داشتم. با این حال بهتر است بدانید که مواردی است که من به اندازه کافی از شما راضی نشدم. من شما را سربازی شایسته و شجاع می دانم و از اینکه چنین هستید خوشحالم. همچنین می دانم که سیاست را تابع حرفه خود نساخته اید و این کار بسیار صحیح است. شما به خود اعتماد دارید که این خصوصیت بسیار با ارزش است. شما جاه طلبید و این صفت چنانچه محدود شود بیشتر مفید خواهد بود تا مضر. اما گمان میکنم زمانی که جنرال برانسید فرمانده لشکر بود، شما با استفاده از جاه طلبی خود تا آنجا که ممکن بود برای او دام گستردید و با این کار آسیب بزرگی به کشور زدید و در حق شایسته‌ترین افسران ستم کردید. شنیدم و به نظر باور کردنی می رسد که شما اخیراً گفته اید که هم ارتش و هم دولت نیاز به یک دیکتاتور دارد. البته اگر من شما را به فرماندهی برگزیدم، هدفی جز این در نظرم بود. تنها جنرال های پیروز می شوند که دیکتاتور باشند. انتظار من از شما تنها پیروزی نظامی است و حاضرم به خاطر آن رژیم دیکتاتوری را به خطر اندازم. دولت تا جای ممکن از شما حمایت خواهد کرد، تنها همین، نه کمتر و نه بیشتر از آنچه دیگر فرماندهان را حمایت کرده است. نگرانی من از این است که با انتقاد از فرمانده لشکر و سلب اعتماد افراد از فرماندهشان، روحیه تازه‌ای که سبب شده ای دامنگیر ارتش شود به خود شما نیز آسیب برساند. من آماده ام تا جایی که ممکن است به شما کمک کنم تا این ترس و تردید از بین برود. نه شما و نه ناپلئون اگر دوباره زنده می شد از لشکری با این روحیه سود نخواهد برد. بنابراین بهتر است با شجاعت و بیباکی و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر به پیش بتازید و به فتوحات بسیاری دست یابید. شما نه کولیش هستید، نه مک‌کنلی و نه لینکلن. شما می‌خواهید بدانید که آیا این فلسفه در امور روزانه به درد شما خواهد خورد یا نه. بگذارید ببینیم. بگذارید موضوع وی بیگا را که از کارکنان شرکت وارک در فیلادلفیا است بررسی کنیم. شرکت وارک قراردادی برای ساختن یک عمارت عظیم تا تاریخ معین را در فیلادلفیا بسته بود. همه چیز طبق نقشه پیش می رفت. کار ساختمان تقریبا پایان یافته بود که ناگهان یکی از مقاطع کاران، جز که ساختمان نمای تزئینی خارج از ساختمان را بر عهده داشت، اظهار نمود که نمی تواند مواد را به موقع تحویل دهد. چطور؟ کار یک ساختمان باید به کل معطل می شد. این اتفاق موجب جریمه و تحمل خسارت بسیار می شد و تمام آن به جهت عمل نکردن یک نفر به تعهدات خود بود. از مسافت های دور تلفن های بسیاری شد و گفتگوها آغاز گردید. تمام تلاش ها بیهوده بود. در این هنگام از آقای گا تقاضا شد که برای حل موضوع به نیویورک برود. آقای گا به محض ورود به اتاق مقاطع کار گفت: آیا می دانید که هیچ کس در بروکلین نام فامیل شما را ندارد؟ پیمانکار پاسخ داد: نه خیر، نمی دانستم. گا گفت: امروز صبح وقتی از قصر پیاده شدم، در دفتر راهنمای تلفن دنبال نشانی شما می گشتم. دیدم کسی در بروکلین هم نام شما نیست. پیمانکار پاسخ داد: اصلا نمی دانستم. سپس با علاقه دفتر تلفن را ورق زد و آنگاه با افتخار گفت: نام من نامتداول است. خانواده او حدود 200 سال پیش از هلند مهاجرت کرده در نیویورک ساکن شده بودند. او چند دقیقه در مورد خانواده و اجدادش صحبت کرد. پس از پایان حرفهایش گو از کارخانه‌ای که زیر نظر او کار می‌کرد ستایش کرد و در مقایسه آن با کارخانه‌هایی که بازدید کرده بود گفت: کارخانه شما نظیف‌ترین و منظم‌ترین کارخانه‌ای است که تاکنون دیدم. پیمانکار گفت: من یک عمر صرف بنای این مجموعه کردم و خیلی به آن افتخار می‌کنم. آیا می‌خواهید اطراف کارخانه را به شما نشان بدهم؟ در حین گردش گو سیستم و طرز ساخت کارخانه تعریف کرد و به او گفت که چرا و چطور با کارخانه‌های دیگر رقابت می‌کند. گا برخی ماشین‌های نامعمول را ستود و پیمانکار مدعی شد که خود آنها را اختراع کرده است. او وقت بسیاری را صرف توضیح در مورد اطراف کارخانه نمود و اصرار کرد که نهار را با او بخورد. به خاطر داشته باشید که تا اینجا حتی کلمه‌ای از هدف گا از این بازی سخن به میان نیامده است. پیمانکار پس از نهار گفت: حالا برویم سر اصل مطلب. علت آمدنتان را می‌دانم. اصلا فکر نمی‌کردم این ملاقات تا این حد دلپذیر باشد. شما می‌توانید به فیلادلفیا برگردید و بگویید که من قول دادم سر موعد وسایل مورد نیاز را ساخته و تحویل دهم، حتی اگر دیگر کارها را روی زمین بماند. گا آنچه می‌خواست به دست آورد، بیان که حتی تقاضای درانباره کرده باشد. وسایل مورد نیاز به موقع آماده شد و ساختمان در روز مقرر به پایان رسید. آیا گا از روش چکش و دینامیت هم که معمولاً در چنین مواقعی به کار گرفته می‌شود استفاده کرده بود باز موفق می‌شد؟ دوروتی روبلوسکی، مدیر فدرال کریدیت یونیون در فورت ماموت، نیوجرسی، در یکی از کلاس‌های ما از کمکی که برای موفقیت یکی از کارکنان خود کرده بود، سخن گفت. اخیراً خانم جوانی را به عنوان کارآموز صندوقداری بانک استخدام کرده بودیم. برخورد او با مشتریان بسیار خوب بود. در رسیدگی به معاملات فردی دقیق و کارآمد محسوب می‌شد. اما مشکل در پایان روز و به هنگام شروع زمان تراز کردن حساب‌ها بود. مسئول صندوقداری نزد من آمد و درخواست اخراج او را کرد. او گفت: این کارآموز در تراز کردن حساب خیلی کند عمل می‌کند و کار سایرین را هم معطل گذاشته است. چندین و چند بار به او توضیح دادم اما متوجه نمی‌شود. او را باید بیرون کنید. روز بعد دیدم که کارهای عادی روزانه را به سرعت و دقت انجام میداد و مشتریان از او راضی بودند. طولی نکشید که متوجه مشکل او در تراس کردن حساب‌ها شدم. پس از تعطیلی اداره به سراغش رفتم. عصبی و آزرده بود. برخورد خوب و دوستانه او را با مشتریان ستودم و از سرعت و دقت کارش قدردانی کردم. بعد به او پیشنهاد کردم که روش او را در تراس کردن حساب صندوق با هم مرور کنیم. وقتی متوجه اعتماد من نسبت به خودش شد، با آسانی پیشنهادم را پذیرفت و به سرعت در این کار مهارت پیدا کرد. از آن پس تا کنون هیچ مشکلی با اون نداشتم. وقتی کار خود را با ستایش آغاز می‌کنیم، به دندان پزشکی می‌مانیم که کارش را با نووکین آغاز می‌کند. او دندان بیمار را سوراخ می‌کند، اما نووکین دردکش است. یک مدیر قانون زیر را به کار می‌گیرد. اصل اول، کار را با تحسین و ستایش صمیمانه آغاز کنید.